أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما برية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادة صدیق کبرا ام الائمه علیهم السلام را پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عشرت به شما بزرگواران و برادران و خواهران ایمانی تعزیت عرض میکنیم. حضور شما فریختگان، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان قرآنی، برادران سپاهی و بسیجی و دانشمندان و دانشوران و دانشجویان و دانش‌آموزان را عرض می‌دهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست به برکت دعای ولی از خدای سبحان مرحمت کند. سلسله بحث‌های ما در کتاب شریف نهج البلاغه از خطبه های حضرت گذشت به نامه های حضرت رسید و در شرح نامه های اون حضرت هم به نامه 56 رسیدیم. مستحضرید که نهج البلاغه همه فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه نیست. مرحوم سید رضی هم از خطبه ها مقدار را انتخاب کرده، هم از نامه ها، هم از کلمات حکمت آمیز. الان نامه 56 که امروز بحث می شود تقریبا 3 صفحه هست، ولی مرحوم سید رضی نصف 1 صفحه نقل کرده است، یعنی 2.5 صفحه این خطبه را نقل نکرد. ایشون انتخاب کرد، اختیار کرد، برخی از جملات را ذکر فرمود، اون مقداری که لازم می‌دانست در اینجا مرقوم فرمودن. نامه 56 وجود مبارکه هست امیر طبق اون چه که سید رضی نقل کردن تقریبا 400 است، اما اصل اون نامه تقریبا 3 صفحه است که بخشی از اونها را انشاءالله از اون اصل میخوانیم. قسمتی از این نامه ها را ابو جعفر اسکافی نقل کرد. ابو جعفر تقریبا بیش از 1 قرن قبل از سید رضی رضوان الله علیه. اسکاف هم منطقه است بین نهروان و بصره، این قسمت را میگن اسکاف، ایشون اهل اون منطقه بودن. این نامه 56 وقتی شریح ابن هانی را فرمانده لشکر قرار داد این نصیحت ها را به ارتش علوی سفارش کرده است. در حقیقت ارتش خود را، سپاه خود را، نیروی نظامی خود را با این نامه که بخشنامه اینها محسوب می شود تربیت کرد. در خلاف این نامه فرمودن به این که ما یه دشمن بیرونی داریم که این دشمن بیرونی با آب ما و خاک ما و با بدن ما کار دارد. همین طور است، ولو شیطان بزرگ غرب هم که باشد بیش از این از ما کاری ندارد. آب میخواد، خاک میخواد، معدن میخواد و خون. دشمن بیرون کاری غیر از این نداره. اما از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله و تبعه و سرسی اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن این نفس اماره است که مأمور اجرای ابلیسه. حضرت فرمود بدترین دشمن شیطان است، برای اینکه شیطان از ما آب و خاک و بدن نمیخواد، اینا بالاخره گذشتنی است، چه از ما بگیرن چه از ما نگیرن ما رها میکنیم بمیریم. اون چرا که شیطان از ما میخواد در درجه اول ایمان است، در درجه دوم آبرو، تا این دو را از آدم نگیرد رها نمیکنه. اصرار بزرگ مبارک استمی در این نامه به فرمانده لشکر یعنی شریف بهانی اینه که مواظب باشی این دو چیز را این شیطان از آدم نگیرد. شیطان کاری با آب و خاک ما ندارد، کاری ما ندارد. گاهی ممکن است از راه رشا و التشاب و مالهای حرام وضع دنیایی انسان را روشنتر نگه بدارد به زن اونها، ولی این دو چیز را از ما میگیرد، اول ایمان بعد آبرو. حالا اینطور نیست که اگر کسی را معاذ الله از ایمان به در آورد حیثیتش رو نگه بدارد، او رو تا مصلوب الحیثیه نکرد رها نمی کند. اگر ما چندین کنایه و پشت پرده را کنار بگذاریم، جریان آدم و حوا را یک مقداری روشنتر تلقی کنیم، میبینیم همین در میاد. میبینید در بهشت غیر از حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما کسی نبود، اینا محرم یکدیگر بودن. ولی مهمترین خطری که قرآن اشاره میکند، میگه به هر وسیله از شیطان نفوذ کرد، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. نمیدونم میشه رو ترجمه کرد یا نه، ولی بالاخره تمام تلاش شیطان این بود که اینها را برهنه کنه، ولو پیش یک دیگرم شد شرمنده بشود. تمثیل قرآنی اونجا قبل از شریعت بود، چون شریعت در زمین هست، چه در سوره بقره چه در سوره طه فرمود وقتی به زمین رسیدید، فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای. با یه تفاوت کوتاهی در سوره بقره به سوره طه فرمود وقتی شما از آسمان به زمین آمدید، حالا کدوم آسمان است بحث دیگر، وقتی به زمین رسیدید دین و شریعت اونجا مطرح است، اینجا جای شریعت نیست. لذا نهی لا تقربا نه نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی است، نه نهی ارشادی است. ارشاد به شریعت نیست چون شریعت نبود، ارشاد به حکم عقل نیست چون حکمی در اونجا نبود. این گونه از آیات را انسان باید آسمانی معنا بکند، چون زمین که نبود. و منظور از آسمان هم این آسمانی نیست که درش روی کفار باز شد. فرمود آسمانی ما داریم که لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود. الان شما ببینید بیش از اون مقداری که تو این کوه و برزن موتور به دوچرخه هست بالای سر ما ماهواره است، این طور نیست که این آسمان بروی اونها باز نشود. اون آسمانی که بروی کفار گشوده نمی شود که به سماع ارزوکم ما تو اتون، این آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء یه سماع دیگر است که معراج پیامبر از اون آسمان می گذرد، نه این آسمانی که فرمود برای همیشه نسبتش به همه علی‌السواست. در اون آسمانی که درهایش بروی کفار گشوده نمی شود، فرمود به این که کاری کرد ابلیس تا اینها برهنه بشوند. این اعلام خطر هست که شیطان تا ما را مصلوب الحیثیه نکند رها نمی کند. مصلوب الحیثیه هم که می دانید مثل یک مشتفاله است که در سطل زباله قرار می گیرد. این کار شیطان است. وجود بارکه از تعمیر به شلحه ابن عادی که فرمانده این لشکر هست، فرمود با همه اینها دوستان رفتار کن، اگر توشون دانشمندی بود از علمشون استفاده کن، اگر جاهل بود او را عالم بکن، اگر سفیهی بود عاقلانه و خردمندانه از او بگذر. این رو به فرمانده لشکر خطاب میکند. این نامه 56 اینه. اون مقدمات رو مرحوم سید رضی نقل نمی کند، چون نامه حضرت می رسد که من عبدالله علی ابن علی طالب امیر المؤمنین. نامه هایی که حضرت مرحوم می فرماید می گذ نامه ایست از بنده خدا علی که امیر مؤمنان است. بعد از اون فرماد اتق الله فی کل صباح و مسا. تقوا که میگن رأس اخلاق است وقتی ندارد، نظیر نماز نیست. نماز رو گفتن اقیم السلات دروف شمس الاغس غیل لیل و قرآن الفجر. این پنجتا نماز رو تو این آیه مشخص کردن، ظهر است و عصر، مغرب است و عشا و نماز صبح. اقیم السلات دروف شمس الاغس غیل لیل، چهار نماز و قرآن الفجر. اما مسئله تقوا فرمود صبح و شام. این تعبیر صبح و شام نه یعنی طرفه نهار، وقتی گفتن صبح و شام یعنی دائما. دائما به این فکر باش که نه بیراه بروی نه راه کسی را ببندی. اتق الله فی کل صباح و مسا و خف علی نفسک دنیا الغرور. این دنیایی که فرید دهنده است بترس. اون چی که انسان را از خدا مشغول میکند دنیاست. مستحضره که این دنیا یعنی زمین و آسمان، اینا آیات الهی هست و قرآن کریم از این زمین و آسمان به عنوان آیات یاد میکند، به نیکی هم یاد میکند. یه وقت کسی خلق کرد بین این دنیا به دنیایی که حب دنیا رأس و کل خطیئه، داشت مذمت میکرد وجود باره که هست امیر، همونطوری که تو همین نهج البلاغه آمده، فرمود چرا این دنیا را مذمت میکنی؟ این متجر اولیاست. زمین جای خوبیه، هوا چیز خوبیه، آب چیز خوبیه، خاک چیز خوبیه، این دنیا متجر اولیاست. این دنیا هیچ خیانتی نکرده، بدی نکرده، بدی نمی کند، کسی را فریب نمی دهد، همه چیز را به خوبی نشون می دهد. اگر سلامت یه عده را نشون میدهد، بیمارستان را، تیمارستان را، قبرستان را در کنار اونها نشون میدهد. خلافی نکرده، پنهانکاری نکرده، همه چی را نشون میدهد. اگر نشاط را نشون میدهد، اندوه و مرگ قبرستان را نشون میدهد. فرمود این چی کار کرده؟ کار بدی نکرده دنیا. هر چه داشت علنی به شما گفته. این متجر اولیاست، این دروغ نمیگوید، خلاف نمیکند. زمین رو نمیگن دنیا، آسمان رو نمیگن دنیا، اینا آیات الهی هم. اولیای الهی هم در همین دنیا، یکی شده اویس قرن و یکی شد سلمان دیگر. اگر اون بزرگوار گفت سالها باید که یک تکه سنگ در دامنه کوه خاص خودش لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، همه افراد هم در تربیت های خوبی که میشه سلمان، یکی میشه عبازر، یکی میشه اویس قرن، تو همین دنیاست دیگر. بنابراین اون چه که ما را فریب میدهد و از خدا غافل میکند، هر چه که باعث غفلت از خداست اون دنیاست. فرمود این فریب میدهد و سلب حیثیت میکند. ولا تأمنها علی حالین. این دنیا هم یه وجود اعتباری دارد، یه وجود حقیقی ندارد. همین وجود اعتباری انسان را در فضا اعتبار می گیرد. فرمود به هیچ حال در هیچ وضعی از او احساس امنیت نکن. و علم انکه لم تردع نفسک ان کثیر مما تحب مخافت مکروهن سمت بکل احواء الى کثیر من الضرر. شما اگر جلوی بعضی از خواسته ها و لذائذ نفسانی را نگیرید، این توسن، این اسب سرکش تو را به جایی میبرد که جز ضرر جای دیگه ندارد، چیز دیگه دامنگیر تو نیست. خب این لم ترده، اگر ما مبارزه نکنی و جلوش نگیری، ان کثیر مما تحب و همین نفس مخافت مکروهن سمت، این سمت سوی تو ماضی و اندس است، یعنی همین احوای نفس، الا کثیر من از ضرر، ضررهای فراوان بر تحمیل میکنند. لذا فکن لنفسه که مانع راده ها، جلوی خواسته ها را بگیر، از حلال نگذر و وارد محدوده حرام نشو. یک، هنگامی هم که عصبانی میشی و لنزوتی که اندل حفیظه، یعنی بالاخره انسان عصبانی میشود، وقتی که عصبانی شدی زود پرخاش نکنی و یک زانوبندی در اختیارت باشد که جلوی این غضب را بگیری، جلوی این تندروی را بگیری، مبادا حرف بد بزنی، مبادا حرف بد سخن بد بنویسی. هنگام غضب اون پرخاشگری سریعانه و حساب نشده را کنترل کن. واقعاً قائماً وقم و قم هر دو شبیه همان نظیر همان، این را قلع و غم بکن. اگر جلوی این را نگرفتی، این اصل سرکش تو را به اون خیز میرسانه. این چند سطر از همون سه صفحه و اندیست که وجود بارکه از دمیر در اون نام مرغوم فرمودن، اصلش که تقریبا سه صفحه هست در جلد ششم تمام نهج البلاغه، چون تمام نهج البلاغه هشت جلد است، در جلد ششم در صفحه 391 این نامه آمده. فرمود به این که اتق الله فی کل صباح و مسا، تا به اینجا میرسد. فرمود که تو فرمانده لشکری، فنی قد ولیت که هذا الجند فلا تستذلنهم، مبادا اینها را برده خود بدانی، ذلیل خود بدانی. فرمانده بودن به معنای فرمان روایی بی حساب نیست. و تعلم من عالمهم و علم جاهلهم و علم انصفیهم، فانکه انما تدرک الخیر بالعلم و کف العزا و الجهر. همون این جمعیتی که تو فرمانده لشکر هستی، بعضی ها تحصیل کردن با سوادن از علمشون استفاده بکن، بعضی درس نخوندن، برای اینها معلم بگید، در همون فضای ارتش اینا عالم بکن. بعضی ها ممکنه کاری سفیهانه بکنن، تو حلیم و بردبار باش. مستحضرید که فارسی در این حال که خیلی غنی و غریست، اون قدرت را ندارد که عربی را ترجمه کند. مسئله حلم را اول با صبر، خیلی فرق است. صبر سکینت می آورد نه ساکن بودن، و حلم معادل فارسی ندارد. ما وقتی بخوایم حلیم را معنا کنیم، ناچاریم دو تا کلمه فارسی را کنار هم قرار بدیم تا حلم و حلیم را معنا کنیم. میگیم این حلیم است، بردبار است، یعنی این بار را میبرد. وقتی حرف بد یا کار بد را دید، بر او گران تمام میشود. اگر پرخاش کند میگیم حلیم نیست. اگر تحمل کند، بار را ببرد، به دوش بکشد، عصبانی نشود، این بردباری را میگیم حلم. چون یک کلمه نداریم که این حلم را ترجمه کند، لذا دو تا کلمه را کنار هم ذکر میکنیم، میگیم بردبار. فرمود حلیم باش. و صابر بودن هم یک ستونیست در اسلام. صبر معنای سکوت نیست، صبر به معنای سکون نیست. صبر یک ستونیست که انسان را نگه می‌دارد. در این بخش از قرآن خدا فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی حوادث که پیش آمد به نماز مراجعه کنید، از نماز کمک بگیرید. چرا؟ برای اینکه نماز ستون دین دیگه، صلات و عمود دین، با خدا آدم گفتگو میکنه. خب اگه داره میلرزد، یا خطری آمد انسان خودش رو پهلوی ستون ببرد محفوظ میمونه دیگه. این روشنه که وسط اینو به صلات یعنی چی. اما صبر چرا؟ از این سیاق مستحضری که ما در فهمیدن مطالب از یک متنی چه قرآن چه روایات از این دو عنصر کمک میگیریم، یکی از سباق یکی از سیاق. سباق همان هستی تو کتاب های اصول خوندید میگن توادر ما ینسبق الی‌الذهن. سیاق از قرینه داخلی قبل و بعد میفهمیم. سباق یک راه است، سیاق راه دیگر است. ما از این سیاق میفهمیم که صبر ستون دین است. انسان وقتی صابر شد نه یعنی ساکت، نه یعنی ساکن، بلکه به یک ستون تکیه کرده است که اگر تیری است به او نمی رسد، اگر زلزله است او در کنار ستون محزون است. همون وستعینو به صبر و صلات. اینجا هم وجود مبارکه است. امیر به فرمانده لشکر میگوید برین که تو اینها بالاخره یه ده تحصیل کردن، از علمشون استفاده بکن. یه ده فرصت تحصیل نداشتن، تعلیم دیگران مشغول کن. اگر کار سفیهانه کردن تحمل بکن. و تعلم من عالمهم و علم جاهلهم و هلم عن سفیهم فإنک إنما تدرك الخير بالعلم و کف الأذى والجهل. انسان یه وقتی به خیر میرسد که عالم باشد. این بارها برزیان رسید. علم را در دین اونقدر بر ما واجب کردن که نگفتن طلب العلم فریضون. این مبتدا که مذکر است و یه خبری آوردن که به حسر ظاهر مؤنث است، اما این تا تای تأنیث نیست. نفرمود حضرت طلب العلم فریضون، بلکه طلب العلم فریضتون. این تا تای مبالغه است مثل تای علامه. و یعنی این تو نیست که مبتدا مذکر باشه خبر مؤنث که. یعنی خیلی خیلی واجب است آدم عالم باشه. این علمه که مشکل آدم حل میکنه. آدم وقتی بداند که چه خطر دارد چه خطر ندارد، خب نجات پیدا میکنه. ولی علم غیر از حل جدول هست، علم غیر از سرگرمی است. انما العلم ثلاثه آیه محکمه فریضه عادله و سنت قائمه. اون که فرمود طلب علم خیلی خیلی واجب است، با مبالغه ذکر طلب العلم فریضه. مثل این که از آدم اول بشر و همچنین از سایر انبیا و اولیاء علیهم السلام تعبیر می شود که اینا خلیفت الله هست نه خلیف الله. این تا هم تای مبالغه است. انسان کامل خلیفت الله است، یعنی کاملا به جان او می نشیند. یعنی اگر کرامتی را ذات اقدس اله وصف انسان کرد، فرمود لقد کرمنا بنی آدم، نه برای آن است که انسان ذاتن کریم است. ذاتن کرم تکوشه یا علقه بود مزغه شد به ماننده آن. اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم، برای اینکه خلیفت الله است. این یک اصل. خلیفت الله کرامت خودش را از مستخلف عنه دارد. این دو اصل. وقتی این کرامت میماند که از طرف مستخلف عن کار بکند و حرف مستخلف عن را بزند، این سه است. اگر کسی قائم مقام یک وزیری شد، قائم مقام یک سمتداری شد که امضای او به احترام اون منوب عن ارزش دارد، این اگر کنار میز او نشست و از طرف او امضا کرد، باید حرف او را بزند، برنامه او را انجام بدهد، نه برنامه خودش. خلیفه مادام خلیفه است که حرف مستخلف عنه را بزنه. اگر حرف مستخلف عنه زد، چون مستخلف عنه کریم است، میشه لقد کرم نابنی آدم. و اگر خدای ناکرده حرف خودش زد نه حرف مستخلف عنه را، میشه الهی کل انعامه برکم ازد. همین خدا در همین قرآن درباره همین انسان که فرمون لقد کرمنا بنی آدم، درباره همین انسان میگوید اولای کر انعام. وجود بارک هست امیر فرمود عالم شو تا راه خود را تشخیص بدی و عاقل باش که راه کسی را نبندی. خب این ارتش علوی، این تفنگداران علوی. نامه های دیگر هم به حوزه ها فرمود، به مسئولین دیگر فرمود. بعد فرمود یا شره انظر الى اهل شه والمعک والمتل والاجتهاد و من یدفع حقوق الناس من اهل المقدرت والیسار من من یدلی به اموال المسلمین الى الحکام فخذ للناس به حقوقهم منهم به بعفیها الاغار و الدیار. همون اونایی که رابطه نامشروع دارن، مالهای نامشروع فراهم کردن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، خونه تهیه کردن، زندگی خوبی تهیه کردن، هر اینها را بگیر و بفروش و به بیت المال تحویل بده. طوری نباش که فقط با قدرت نظامی بخواهی با بیرون مرز بجنگی، درون مرز را هم اصلاح بکن. بعد فرمود چرا این کار را بکن؟ برای اینکه فعلی سمعت و رسول الله علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا یقول مثل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم یکن له اقار ولا دار ولا مال فلا سبیل علی. فرمود من از رسول خدا شنیدم سهلنگاری، مهلت دادن بیجا، رها کردن دست و قدرت یک عده، این ظلم به بیت المال و مسلمان هاست. اون کسی که ندارد طرف دیگر است، اون کسی که از بیجا مال فراهم کرده، نگذار که دیگران آسیب ببینن. و علم انه لا یحمل الناس علی الحق الا من وضعهم عن الباطل. فرمود درست است که همه ما موظف مردم را به حق دعوت بکنیم، اما تا خودمون اولا دیگران را با گفتار و رفتار و کردار و نوشتار و منش و سیره و سنت انسانیان از باطل باز نداریم، دعوت به حق ممکن نیست. کسی که دستش به باطل هست هرگز نمیتواند پایش را به حریم حق بگذارد. اینا رو به فرمانده لشکرش خطاب میکند. بعد فرمود ولا یقیم امر الله سبحانه و تعالی الا من لا یسان او ولا یزار او ولا یتبع المتامه. اون کسی که اهل سازش است اهل حق نیست، برای که اهل مداهنه است. در قرآن که فرمود ودلو لو تدهنو فیدهنون، فرمود اونا دوست دارن که شما مداهنه کنید. ما در تعبیرات فارسی هم داریم که روغن مالی کرده، روغن مالی میکنن، دهر یعنی روغن. تو بیانات نورانی خود هستنی در بعضی از سخنان است که من نه اهل ادهانم، نه اهل ایهان، نه اهل روغن مالی کردنم که کارها را با آسانی سر ببرم، نه اهل وهن و سستیم. مکتب ما هم مکتب الهی است. قرآن کریم وقتی به موسی و هارون سلام الله علیهما دستور میدهد که بروید قبطی و نبطی، هر دو را هدایت کنید، فرعون را سر جاش بنشانید، نفرمود به این اساط یکون که مار و اژدها میشود. اون در موقع ضرورت است، اون در حد عقلی است. فرمود ولا تنیا فیزیکس، ون یعنی سستی، ونا یعنی سستی، لا تنیا تصنیع از این ونیه، یعنی سستی نکنید. لا تنیا یعنی ونی و سستی و دهن و ون، روغن مالی کردن، اسلام مالی کردن، اینا مشکل حل نمی کند. ولا تنیا فی ذکری، در نام من و یاد من سهلنگاری نکنید. فرعون هر عصی را میتونید در جاش بنشونید. این هم که فرمود مالی علالله من الله ادهانون ولا ایهان، فرمود فرانی توقع نداشته باش من اهل روغن مالی و اسلام مالی و وهن مالی و اینا باشم، نه اهل دهن و روغن مالی کردنم، نه اهل وهن و سستی هم. این رو از آیه قرآن گرفته که ود و لو تدهنو فیدهنو و از آیه مبارکه که فرمود لا تنی یا فی ذکری، در ذکر من سستی نکنی. یعنی چی؟ ذکر ذات اقدس اله، این ذکر لسانیست که خب همه ما داریم، اون ذکری که بتواند دو تا کار رو بکند، یا نگذارد دیو وارد بشود، یا اگر دیو وارد شد او رو بیرون بکند. ما نمیتوانیم همیشه این شعر رو بگوییم و با این شعر حرکت کنیم، دیو چه بیرون رود فرشته در آید. این مال آدمیست تقریبا منتظر یه فرصت است. خب دیو رو کی باید بیرون کنه؟ دستورای دینی اینه که نگذار دیو وارد بشود، اگر وارد شد بیرون بکن و خود اونجا بنشین، نمنتظر باش دیو چو بیرون رود فرشته در آید. خیر، دیو را چه بیرون کردی فرشته وار وارد صحنه زندگی خواهی شد. هم نگذار دیو وارد بشود که در اون آیه فرمود اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. طائف یعنی طواف کننده. در این آیه نورانی ذات اقدس اله حرم امن دل را به صورت یک کعبه تشبیه کرده است. فرمود این حرامی و مبارز یعنی شیطان جامعه احرام در بر کرده است، وارد صحنه دل شد، میخواهد درون قلب را پیدا کند، دور کعبه دل دارد طواف میکند که کی در کعبه باز میشود که وارد شود. و تو خطبه هفتم بعد اینکه او وارد شد چه کار میکند ذکر کرد. حال مردان الهی کسانی هم که اذا مسهم تا نه طائف یعنی قبیله، طائف یعنی طائف، کسی که داره طواف میکنه دور دل، این حرامیست احرام در بر کرده میخواد وارد کعبه بشه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این گفتن پاسبان حرم دل شده امشب، همه شب تا در این خانه جز اندیشه اون نندیشه. همین این آیه میخواد بگد انسان که بینا هست میدونه که حرامیه که حرامی نیست دیگه. این که میبینید بعضی ها میگن ما حضور قلب نداریم، این تو خطبه هفتم که بحثش قبلا گذشت، تا وقتی که وارد شد دبه و درجه، این دابه رو دابه میگن برای که هی میجنبد. فرمود وقتی اینکه وارد شد هی میجنبد، هی خاطره میاره، هی ترغیب میکنه، هی تحریش میکنه، قوهای و پای میکنه در صحنه آدم تا نماز بخونه میبینه خیلی از خاطرات رو از ذهن گذرونده. اما خب وقتی وارد نشه آدم راحت دیگه. بعضی از بزرگان میگن من از اینکه موقع نماز وقتی میخوام بگم السلام علیکم اصلا خجالت میگشم، روم نمیشه. من السلام علیکم به کی میگیم؟ این السلام علیکم کلام آدمی دیگه. همین السلام علیکم رو اگر قبل بگیم نماز باطل دیگه. این السلام نه دعاست نه ذکر است، این کلام آدمی است. یکی از چیزایی که نماز باطل میکنه همین سلام عمدی دیگه. اگه دعا باشه که تو نماز مطلوبه، اگه ذکر خدا باشه که تو نماز مطلوبه، این سلام کلام آدمی است. وقتی بخوان خارج بشن اجازه دارن که ما بگیم السلام علیکم. این السلام علیکم به کی میگیم؟ به کی میخوام بگیم سلام علیکم؟ این بزرگوار گفت من که روم نمیشه، من چی رو بگم سلام علیکم؟ چون نماز معراج مؤمنه، یک. وقتی انسان گفت الله اکبر احرام بست دارد عروج میکنه، دارد عروج کرده، اینجا نیست که، تو مسجد نیست که، تو حسینیه نیست که، پیش مردم که نیست که، از کار الهی را که میگوید از صلات معراج المؤمن. وقتی نمازی که اوله تکبیر آخره تسلیم حالا از معراج میخواد برگردد، این آقا تازه داره وارد صحنه میشه دیگه. خب انسان تازه وارد با سلام بکنه دیگه. یه کسی که از بیرون وارد میشه میگه سلام علیکم، اما کسی که اینجا نشسته که رو بر نمیگذنه به دیگری بگه السلام علیکم، که میگه من روم نمیشه چی رو بگم السلام علیکم، من که اینجا بودم که. الان دو نفر که اینجا نشستن کنار هم یکی به دیگری میگه سلام علیکم، اینا که اهل درن میگه من که حرکت نکردم، جایی نرفتم، من همینجا بودم، حواسم همینجا بود، چی رو بگم السلام علیکم؟ حالا کرم خدا میرم از قبول میکنه، حرف دیگه است. بنابراین این جمله ها را فرمود، من از رسول خدا شنیدیم، خودمون هم این جمله ها را عمل میکنیم و این را به فرمانده لشکر فرمود تا که رسد به مسئولان حوزه و که مسئولان امور تربیتی و اینها. این اساره از بخش کوتاهی از نامه 56 روز مبارک از دمیر است که اگه فرصت کردید انشاءالله در جلد ششم این تمام نهج البلاغه که 8 جلد است ممکنه اصل نامه را تقریبا 3 صفحه هست مراجعه بفرمایید. من مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم، از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنید که اونج خیر و صلاح و فلاح این ملت مملکت است و وسیله دعای ولی عصر انجام بشود. خدایا نظام ما را، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان است بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. به جانبازان گرانقدر صبر جمیل و عجز جزیل مرحمت بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را حل بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار صهیونیست برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. ادعیه همه برادران را در سایه لطف ولیت مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.